امشب به ما گفتید و برامون نوشتید که تا به حال گره از کار کسی باز کردید یا نه و چی بوده. آقای مجید نوروزی نوشتن من شاید گرهی باز نکردم ولی گره هم به کار کسی ننداختم. این همون چیزیه که میگم شاید آدم حواسش نباشه ولی باید بهش توجه کنه. همین که یه وقتای گره تو کار کسی نندازیم و مشکلی براش پیش نیاریم خودش بسیار ارزشمنده. خانم آقای رضایی هم نوشتن گره هایی که من باز کردم زیاد محکم نبودن ولی متاسفانه گره هایی که توی زندگی من افتاده هم زیادن و هم محکم. امشب از همه التماس دعا دارم.
شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و تسلیت میگم. گره گشایی از کار بنده های خدا برای ما ایرانی ها رسم و آیینی است که تو فرهنگمون ریشه داره. فرهنگی که با آموزه های دینمون زینت داده شده. من تا جایی که در توانم باشه سعی میکنم گره از کار مردم باز کنم و اگه کاری از دستم بر نیاد حداقل گره تو کار کسی نندازم. رحمتی هستم از محله سیمتری جی.
ستون کنه جناب آقای رحمتی، درود بهتون. یه دوستی نوشتن داخل مترو بودم، مردی وارد شد گریه کرد، گفتش که همسرم توی بیمارستان باید عمل کنه و یه مبلغی پول کم دارم، منم با مقداری که خواست کمکش کردم و گره از مشکلش باز شد. حتما شما تشخیص دادید که این درست بوده، چون متاسفانه موارد نادرستی هم دیده شده که از این احساس خوب و پاک و بیریای مردم متاسفانه برخی سوء استفاده میکنن و از این طریق سعی میکنن پولی بگیرن. ان شاءالله که اینطور نباشه و اینطور نبوده و تشخیص درستی هم شما دادید. خیلی اوقات هم میشه از طریق خیریه ها و انجمن هایی که به این کار مشغول هستند و قابل اطمینانند این کارو انجام داد.
سلام، من از تهران مزاحمتون میشم. کسایی میشناسم بدون هیچ منتی، بدون هیچ چشتاشی، بدون اینکه بگن خیلی پس میدی، خیلی سخاوتمندانه دست دیگران رو میگیرن. خدا هر غمی داره انشالله از دلشون برداره. خدا انشالله سلامت بداره، خدا انشالله خیرشون بده، هم در این دنیا هم در این دنیا. خدا نگهدار.
خانمی آقای رستمی گفتن منم گرفتاری دارم، دلم میخواد تو این شب گره کار منو یه نفر باز کنه. دعا میکنیم براتون انشالله که مشکلتون حل بشه. دوستی نوشتن که 2 هفته پیش رفتم منزل خواهرم اینا و شوفاژه خونهشون رو درست کردم، خدا خیرتون بده. آره نیاز بوده، به هر حال اگر شما نبودید حتما کس دیگری بیاد که چه بهتر از این که شما رفتید به کمکشون.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم ترانه تویی، به موج غم کرانه تویی، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تویی، بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته را نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. بشکفت به دشت دلم گل نیل و فرش.
سپاسگزارم که تهران من را از رادیو تهران میشنوید. دعوت میکنم با بخش رویدادها همراه باشید با اجرای همکار ارجمندم آقای حمید تلیمی. سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خوش اومدید.
به نام خدا. سرکار خانم بزرگی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همراهان خوب برنامه تهران من.
خیلی متشکرم. در خدمتیم جناب آقای تعلیمی. خبرها که جای خود دارد که خدمتون خواهیم رسید و خواهیم شنید، اما گفتگوی تلفنی ترتیب دادین ظاهرن که مسئول محترم پشت خط تلفنیمون هستن ظاهرن.
من اگر اجازه بدین خانم بزرگی مقدمه رو خدمتون عرض کنم، بعد ان شاء الله در خدمت جناب آقای عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خواهیم بود. تو هفته جاری یکی از اخباری که به هر حال زیاد مورد توجه قرار گرفت، صحبت‌های جناب آقای فرهاد خانی بود، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی. اعلام کردن که ما 3000 تا وکیل شناسایی کردیم که حالا به هر دلیلی پرونده مالیاتی ندارن. همونطور که دوستان میدونن به حال بخشی از مشاغلی که اعلام شده اخیراً از سوی سازمان امور مالیاتی که باید بیان و حالا بیشتر شفاف بشه کاراشون در حوزه مالیاتی، همین وکلا هستن. ما گفتیم که بهتره با جناب آقای امینی در این خصوص صحبت بکنیم تا از جزئیات باخبر بشیم. آقای امینی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم خدمت شما و ملت شریف ایران سلام عرض می‌کنم و در خدمت.
سلامت باشین. خب من اگر اجازه بدیم بخشی از صحبت‌های آقای فرهاد خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیات سازمان امور مالیاتی خدمت شما عرض کنم. ایشون اعلام کردن که ما 3000 تا وکیل شناسایی کردیم که پرونده مالیاتی ندارن. اشاره هم داشتن به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که هر دستگاهی که به حال می‌خواد مجوز اقتصادی صادر بکنه یا تمدید کنه، از جمله الله به حال مجموعه که جناب علی اونجا حضور داریم، موظفن که با سازمان امور مالیاتی هماهنگ کنن، مکاتبه کنن و بعد از استعلاما اقدام کنن به تمدید پروانه یا بقیه به حال مجوزه که صادر میشه. در این خصوص اگه توضیحی داریم بفرمایید، من بقیه سوالات خدمتتون رو عرض کنم.
بنده با اطمینان عرض میکنم که جناب آقای خانی در راستای انجام وظایف قانونی خودشون دارن اقدام میکنن.
بله.
طبیعیه که ما باید مالیات رو به سویه منطقی و عادلانه از مؤدیان دریافت کنیم. ولی اینکه ما 3000 پرونده مالیاتی از نوع فرار در مورد وکلای دادگستری داشته باشیم، من با اطمینان عرض میکنم که این خبر مبنی و مبتنی بر اشتباهه. این اصلا همچین قضیه قابل تحقق نیست. دلیلش هم اینه که فرار مالیاتی بر مواردی اطلاق میشه که اشخاصی با بدون هویت مشخص یا با جعل هویت مشغول کار هستند، هیچ پرونده مالیاتی رو تشکیل ندادن، در حالی که خب مستحضرین وکیل دادگستری زمانی که میخواد شروع به کار بکنه، پروانه وکالت رو اخذ بکنه، الزاماً باید پرونده مالیاتی رو تشکیل بده.
بله.
تا بتونه در اون درگاه‌های و خدمات الکترونیک ورود بکنه. و جالب‌ترش اینه که تمدید هم که میخواد بکنه، باز هم نیاز به این سیر مراحل از جمله اخذ مفاسه حساب مالیاتی داره. لذا اینکه 3000 شخص از نوع وکیل پرونده مالیاتی نداشته باشن و فرار مالیاتی انجام داده باشن، من به ضرس قاطع میگم هیچ ارتباطی به قانون وکلای دادگستری و اعضاش نداره.
بله.
و این ممکنه کلن خطا باشه و این احتمال وجود داره که در مورد مؤسسات حقوقی غیر مجاز یا سایر اشخاص باشه. طبعا این انتظار رو داریم که وقتی ما که این حد همکاری با سازمان مالیاتی داریم، اگر همچین مسئله رخ داده باشه، ابتداعا باید لیست رو به ما اعلام کنن، ابلاغ کنن، اگر خطا، اگر ما دفاعی نداشتیم باید مطرح بشه. من تا امروز علارغم درخواست خب با لیست رو ندیدم. خدمت جناب خانی هم در یک مصاحبه رادیویی عرض کردم که اگر لیستی وجود داره به ما ابلاغ کنید، ما حتی آمادگی رو داریم که لیست رو در رسانه ها منتشر کنیم.
بله.
که آیه امینی پاسخو
باشه. بله، من صحبتتون قطع کردم، عذر میخوام. حالا میخواستم ببینم خود جناب علی به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز چه اقداماتی انجام دادیم برای اینکه حالا این موضوع شفاف سازی بشه. حالا به حال شون اعلام کردن که پرونده مالیاتی 3000 تا ندارن و حالا میشین تو جلسات مشترک به تفاهمی هم برسید. خود شما چه قدمی برداشتین برای اینکه کارو شفاف‌تر بکنین که این بحثا پیش نیاد؟
جناب تلیمی، ما اولین کاری که کردیم اینه که این کانون خودش رو متولی این امر تلقی کرد. یعنی ما بدون مفاسه حساب حتی یک مورد رو اجازه نخواهیم داد و ندادیم. بنابراین ما این انتظار رو داریم وقتی همچه ادعای مطرح میشه به ما ابلاغ کنن، اعلام کنن. ما خوب طبعا دسترسی دیگه نداریم. ما اعتقاد به این داریم که هر چیز پرونده مادیاتی بود ما تمامش رو خوب مفاسه حساب گرفتیم و ابلاغ کردیم. نکته دوم اینه که در همین راستا مطابق همون ماده‌ای که استناد شد، ما حق داریم مطابق قانون 1 در 1000 این درآمد رو به نفع کانون وکلا مطالبه کنیم.
یعنی همین مالیاتی که از شما دریافت میکنن،
همین مالیاتی که از وکلا میگیرن، طبق قانون ما حق داریم 1 در 1000ش رو دریافت کنیم.
بله.
جالب اینه که از زمان وضع این قانون تا امروز ریالی پرداخت نشد، ولی ما هیچگاه حاضر نشدیم که از اجرای این قانون تعلل کنیم. یعنی ما جزو در واقع تننهادهایی هستیم که بدون مفاسا امکان صدور پروانه رو فراهم نمی کنیم و عملا هم امکان پذیر نیست.
بله. آقای امینی، من ببخشید چون الان زمان کوتاه است، من عذر میخوام، ساعت شما رو قطع کردم، میخوام به سوالات برسیم. خدمت شما عرض کنم که بعضا مردم حالا دغدغه است، حالا میخوان ببینن که باید به چه شکل اقدام بکنن، مراجعه میکنن به وکلا برای اینکه حالا پرونده هاشون بررسی بشه. سوال اینجاست که آیا شما تعرفه خاصی دارین؟ اگر من حالا به هر دلیلی یه مشکل حقوقی برام پیش میاد به یک وکیل مراجعه میکنم، باید بدونم که چقدر باید پرداخت کنم در ازای خدمتی که از این شخص میگیرم؟ چه مبلغ باید پرداخت کنم؟ شما تعرفه خاصی دارین؟ جدولی هست که دوستان
بدونن؟ بله، ما آیین نامه تعرفه حق الوکاله رو داریم.
بله.
ولی دو تا نکته در اینجا باید مورد لحاظ قرار بگیره. نکته اولش اینه که خب این آیین نامه بر مبنای حداقل هستش. اگر وکیل و موکل توافقی مغایر به اون آیین‌نامه بکنن، منع قانونی وجود نداره. این نکته اول، یعنی مستلزم قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل. نکته دومی که مهمه اینه که این آیین‌نامه بر مبنای واقعیات تنظیم نشده. به عنوان مثال در یه پرونده کیفری اعلام میکنه که هر قلب کاری 30,000 تومانه.
بله.
این جدا از این که به وکیل لطفه وارد میکنه، قطعا به موکل هم لطفه میزنه. چرا؟ چون موکل نمیتونه به عنوان خسارت دادرسی از طرف مقابل بیش از این مبلغ دریافت میکنه. به کانون وکلا لطفه میزنه، چون بخشی از این درآمدها باید به حساب کانون بره، چون کانون یه نهاد مدنیه، خودگردانه، و بخش دیگرش رو باید سازمان مالیاتی دریافت میکنه. وقتی ما آیین‌نامه‌ای داریم که با واقعیات تطبیق نمیکنه، با نرخ‌های بسیار بسیار پایین و نامتعارفه، طبعا این آثار رو ما داریم. مگه میشه در یه پرونده قتلی که 5 سال 6 سال 7 سالی وکیل دادگستری میدوه آخرش بهش بگوییم که مثلا 300 یا 400 هزار تومان عقل وکاله شماست؟ که این هم لطمه به وکیل، هم لطمه به موکل، هم لطمه به قانون، و قطعا لطمه به سازمان مالیاتی میزنه.
بله.
مشکل از آیین‌نامه های ماست. ما خوشبختانه چندین بار تلاش کردیم، در تلاش اخیر ما یک آیین‌نامه بروزتری رو آماده کردیم، آیین‌نامه‌ای که با واقعیات تطبیق داشته باشه، که حقوق سازمان مالیاتی و سایر سازمان‌ها تضییع نشه، و ما در همین راستا خدمت رئیس محترم قوه قضاییه دادیم که امیدواریم که به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه برسه.
جناب امینی، الان یه پیامکی که دوستان ارسال کردن، گفتن که خب اگر ما رفتیم و یک وکیلی اما تقاضای پول نقد کرد، حالا خارج از اون عرف اگر هست، حالا می‌خواستم ببینم که باید چیکار بکنن، روال به چه شکله، کجا میتونن دعوی کنن، و اگه به حال مشکلی پیش اومد توی این مبادلات کاری.
ما خب اولین سوال اینه، وقتی که موکل نزد وکیل حاضر میشه،
بله،
عددی رو که میخواد ازش بگیره الزاماً نیاز به قرارداد داره. اگه قرارداد نباشه که اصلا هم عمل وکیل تخلف محسوب میشه و هم موکل وظیفه‌ای نداره انجام بده، مفتنیه بر قرارداده.
یعنی هیچ خدمت حقوقی انجام نمیشه مگر اینکه باید قرارداد داشته باشه بین وکیل و موکل.
مشاوره خیر، مشاوره خب میبینید در روال عادی صورت میگیره، و مشاوره ها معمولا من نشنیدم در این مدت مدیریتم که اعتراضی باشه. بعضا اعتراضاتی که ممکنه رخ بده در بحث حق الوکاله باشه، از این جهت که میگویند برخی از وکلا میزان حق الوکالهشون بالاست، ولی هیچ جا بیان نکردن که ما
مستند
علارغمی که قرارداد نداشتیم از ما حق الوکالهای نامتعارف دریافت کردن.
بله. جناب امینی،
در هر حال رابطه مبتنی بر قرارداده.
بله. سوال بعدی این که خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما تو واحدهای صنفی، البته الان این رعایت نمیشه، ولی ما دو گذشته این نکته رو داشتیم که یه حریم صنفی بود. من میخوام ببینم تو بحث وکلا ما همچین نکته رو داریم که اگه یک شخص بله؟
از چه جهت فرمودین؟
ببینید شما توی اتحادیه اگر خاطرتون باشه،
منظورم اون فاصله ها،
بله، فاصله هایی که حالا میان دوستان کار میکنن، چون الان گله میکنن، بعضا میگن پرونده کمه و تعداد وکلا زیاد شده.
نه، این متاسفانه این مسئله اتهام انحصاری که دارن طرح میکنن یه رمزی برای تخریب نهاد وکالت و خلاف واقع هم هست، علت هم داره. ببین ما دو تا مسیر داریم برای جذب وکیل طبق قانون.
بله.
یک سری از موجباتی هم که بدون آزمونه، مثل کارشناس حقوقی بازنشسته از دولت، مثل قاضی بازنشسته، مثل نماینده مجلس. یه مسیر دومی داریم، اون مسیر با آزمون هستش. خب مسیر اول رو که خب مطابق مقررات هر کسی مستندات کامل داشته باشه ما اقدام میکنیم. مسیر دوم آزمونه. آزمون رو هم ما وقتی که میخوایم برگزار کنیم، قبلش مطابق قانون موظفی در یک کمیسیونی حضور پیدا کنیم.
یک دقیقه دیگه فرصت داریم اگر مدیریت
بله.
بفهمه ما چه کنیم.
دو عضوش نمایندگان دادگستری هست، یک عضوش ما هستیم. بر مبنای زیرساخت ها، این که آیا امکان آموزش در قوه قضاییه در کانون وکلا وجود دارد یا ندارد، میزان نیاز چقدر است، وضع نظارت بر وکلا و کارآموزان و غیر نیاز سنجی میشه. یعنی نقش قانون در این کمیسیون 1/3. اونها بر مبنای نیاز جامعه انجام میدن، ولی امروز به جرأت میتونم بگم که خارج از نیاز وکیل وجود داره. اگه بحث بیکاری باشه، خب بیکاری گسترده وجود داره. اگه از نظر نظافت باشه، اگر وکیل رو ما بی رویه اضافه کنیم، نظارت رو برداریم، آموزش رو برداریم، خب لطمه به حقوق مردم وارد میشه.
بله.
از این جهت مورد اعتراض من ضمناً پوزشی رو بدهکارم چون صدام به لحاظ سرماخوردگی گرفته بود و من عذر میخوام.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
بی‌نهایت ممنونم از شما و همه بزرگواران در این رادیو در این بخش.
سلامت باشین. متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.
بسیار عالی. ما طبعا میانه گفتگو نمیتونستیم از چگونگی وضعیت ترافیک تهران بشنویم از زبان همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران، اما الان خدمتشون خواهیم رفت به مدت 60 ثانیه تا از اخبار ترافیکی تهران بشنویم. بسیار خوب، احتمالاً چون زمان رد شده بوده همکاران من هم آماده نبودند، ولی چند دقیقه دیگر هم به حال زمان شنیدن اخبار ترافیکی که در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای تعلیمی، اما بپردازیم به خبرها. ما در خدمت شما هستیم.
خب من اگر اجازه بدین، ما تو برنامه قبلی در خصوص بحث بیمه شخص ثالث صحبت کردیم، اما خب همون روز من خاطرم هست شما یک سوالی پرسیدین، گفتین خب اگه بیمه شخص ثالث قرار باشه که شخص محور باشه، ممکنه تو یک خانواده یک خودرو باشه و چند نفر از اعضای خانواده بخوان از اون خودرو استفاده کنن. خدمت شما عرض کنم که رئیس کل بیمه مرکزی امروز به این نکته اشاره کردن، گفتن که از سال آینده ان شاءالله این موضوع به راننده محور شده بیمه شخص ثالث قراره که انجام بشه، و برای اینکه شما بیمه نامه رو دریافت کنید، بیمه نامه شخص ثالث و اطلاعات شخصی مثل شغل، سابقه، سن افراد، اینا همه مد نظر قرار میگیره و تاثیر داره توی اون حق بیمه. خدمتتون عرض کنم ایشون اعلام کردن که همین نکته که شما اشاره کردین و شاید سوال خیلی های دیگه باشه، گفتن که ما ممکن توی یک خانواده یک خودرو وجود داشته باشه و 3 نفر 4 نفر از اعضای خانواده بخوان از اون خودرو استفاده بکنن، تکلیف این عزیزان چی میشه. ایشون اعلام کردن که ما برای همین موضوع هم به حال راهکار داریم، باید بیان خود اظهاری کنن. به عنوان مثال پدر خانواده وقتی میره بیمه شخص ثالث بگیره، میگه من دو تا مثلا همسرم یا یکی از فرزندان یا دو تا از فرزندان به حال از این خودرو استفاده میکنن، تو لیست بیمه اسامی اینا هست، سنشون، شغلشون، بالاخره همه اینا مد نظر قرار میگیره، یه مقدار باید تعرفه بیشتری پرداخت کنن، ولی این نکات قطعا دیده شده.
بسیار تعلیمی خیلی سریع دوستان پیام دادن نوشتن، یعنی دیگه اینجوری ما اجازه نداریم که ماشین رو به کسی بدیم به غیر از حالا کسانی که مثلا اسمشون اومده، یعنی دوستی، رفیقی،
افرادی کسی. که شما اونجا موقعی که میرین بیمه نامه شخص ثالث انجام میدین، اشخاصی که اونجا شما اسامیشون رو ذکر میکنین فقط میتونن استفاده کنن، البته نه اگه دیگران نتونن استفاده کنن، ولی خدای نکرده اگر اتفاقی بیفته بیمه شخص ثالث تعهدی نسبت به شخص نداره و هزینه پرداخت نمیکنه.
حالا یه کمی البته کماکان فکر می‌کنم موضوع برای خیلی از ما همیشه پیچیده باشه، در ذهنمون روشن نیست. انشالله در فرصت‌های بعدی شما یه ترتیب بدین گفتگو کنیم انشالله. در این باره که سوال‌های دیگری که در ذهنمون هست پاسخ داده بشه. فاصله که شما این موسیقی رو میشنیدین، من با سوال دیگری به ذهنم رسید، از جناب آقای تعلیمی پرسیدم، واقعا قرار شد که راجبش صحبت کنیم، اونم این سوال بود که اگر بیمه شخص ثالث متعلق به من هست، پس اگر من پشت ماشین خانم نیکانیک نشستم و تصادف کردم، میتونم پس از بیمه من پرداخت کنم چون بیمه مربوط به منه، مگر اینکه بیمه مربوط به من و فقط مختص یه ماشین، یعنی منو بیمه کنن با اون ماشین. نمیدونم چطور میشه واقعا.
برای اینکه حالا این رفع ابهام بشه، اجازه بدید حالا با دوستام هماهنگ کنیم با رئیس کل بیمه مرکزی یا یه شخصی
در مورد
صحبت
کنیم،
حتما انجام بدیم که این
تاریخ مشخص شده یا فعلا گفتن فقط این اتفاق قرار بیفته.
سال آینده.
بسیار خوب، بپردازیم به موضوع حذف یاران یارانه ها جناب آقای تعلیمی که با مسئله که پیش اومده ظاهرا گفته شده که حذف یارانه پردرآمد ها با احتیاط انجام خواهد شد، یعنی چی؟
ببینید بعد از اعتراضاتی که صورت گرفت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شریعت مدیری صحبت کردن، اعلام کردن که تاکنون 250,000 خانوار از مجموعه خانوارهای درک نخست حذف شده، از این تعداد حدود 20,000 شکایت به مرکز پیشخوان و سایر موارد واصل شده. ما داریم شکایت ها رو بررسی میکنیم، اما ایشون اعلام کردن که از اونجایی که بالاخره به دلیل فشار نظام سلطه شرایط زندگی طبقه متوسط و پایین جامعه مطلوب نیست، ما سعی کردیم که حذف یارانه ها رو با دقت به احتیاط کامل انجام بدیم. البته در کنار صحبت های جناب آقای وزیر بسیاری از مردم هم دغدغه داشتن، گله داشتن، گفتن که ما جزء افراد دهک بالا نیستیم، شرایط خاصی رو نداریم، ولی متاسفانه یارانه ما قطع شده. علارغم اینکه اعلام کردم بعد از اینکه تایید شد یارانه ها مجددا واریز میشه، بله. من خاطرم هست که اعتراضاتی داشتیم و اعلام کردن که با اینکه تایید کردن ما مستحق دریافت یارانه هستیم، ولی از دو ماه گذشته که یارانه اون حذف شده صرفا یک ماهشو پرداخت کردن، که مسئولین وزارت تعاون اعلام کردن که به خاطر موضوعات بانکی بوده که انشالله اونا هم پرداخت خواهد شد.
تعلیم اینم جالب شنیدیم خرید شیرینی در تهران 40% کاهش یافته، این حس می‌کنم به قیمتش مربوطه.
بله بله، رئیس اتحادیه قنادان تهران اعلام کرده که به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها، البته نه قیمت شیرینی، همه قیمت‌ها، بله اینا می‌دونید که یه سبب خانواده است، بله متأسفانه همه این موارد باعث شده که فروش شیرینی توی تهران 40% کاهش پیدا کنه. ایشون اعلام کردن که ما توی اتحادیه قنادان تهران تلاش کردیم که قیمت‌ها رو به گونه‌ای تعدیل کنیم که بالاخره سبد خانوار شیرینی ازش حذف نشه، اما علی‌رغم همه این اقداماتی که ما انجام دادیم متاسفانه امسال نسبت به سال گذشته 40% فروش شیرینی توی تهران کاهش پیدا کرده و این باعث شده که تعداد زیادی از قنادان تهران متاسفانه شغل خودشون رو رها کنن و به سراغ سایر صنوف برن. من اگر اجازه بدین یک خبر کوتاه هست
اینم
من بگم، فکر می‌کنم که بعد نیست دوستان در جریان باشن. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده که در نیمه نخست امسال خدمت شما عرض کنم که 400 میلیارد کشفیات قاچاق لوازم خانگی داشتیم. اعلام کردن که افرادی کالای لوازم خانگی دست دوم متاسفانه وارد کشور کردن و اونا رو برچسب سال 2019 زدن روش، یعنی لوازم خانگی دست دوم وارد کردن، به اسم نو بسته‌بندی کردن و میخواستن به مردم بفروشن که حالا خوشبختانه بخشی از اینا کشف شده. امیدوارم که هیچ کدوم از این کالا در اختیار مردم قرار گرفته نشده باشه.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای تعلیمی، درود بهتون، شبتون بخیر باشه، خدا خب. اما شما همچنان محبت دارید و درباره مسئله‌ای که امروز و سوالی که مطرح شد با همون صحبت میکنید، درباره این گره گشایی ها که تا به حال گره از کار کسی باز کردید و چه بوده. خانم یا آقای حسنی نیک که در ترافیک بودند، امیدوارم برای رسیده باشن تا الان، گفتند که من زمان دو نفر شدم، گفتم گره از کارشون باز بشم و متاسفانه همه قسطش رو من دادم و از حقوقم هم کسر شد. انشالله اینطور نباشه که وقتی کسی کار خیری انجام میده خودش که گرفتاری دیگری براش پیش بیاد. این رو بعضی وقتا متاسفانه شنیدیم، دوستانی که کارمند هستن، همکاران، آشنایان، فامیل از فیش حقوقشون استفاده میکنن، برخی میرن وامی میگیرن، جنسی میخرن و بعد خودشون از عهده پرداختش بر نمیان و این گرفتاری بر عهده اون شخص ضامن متاسفانه میفته. واقعا اگر میدونیم که کاری رو از پسش بر نمیایم، دیگران رو حداقل درگیرش نکنیم. این همون مسئله که اون دوستی برامون نوشتند که من گره از کار کسی شاید باز نکردم، ولی گره هم به کار کسی ننداختم. بسیار خوب، از ترافیک تهران و وضعیتش به مدت یک دقیقه بشنوید.
ترافیک، صدای شهر.
شهروندان خوب شهر تهران، از صدای شهر در کنارتون هستیم. در این بخش ترافیکی گفتگوی من رو بشنوید با جناب سرهنگ رازقی، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ رازقی سلام، شب بخیر. جناب سرهنگ رازقی سلام، شبتون بخیر.